سه بعد از ظهر در ایران، شنونده ی رادیو فردا هستید. دبیر کل خانه پرستار میگوید به دلیل کمبود پرستار بیماران جان خود را در ایران از دست میدهند. اسرائیل اعلام کرد یک مسیر برای خروج از بیمارستان شفا به سمت جنوب نوار غزه باز کرده است. نام شب یلدا و چهارشنبه سوری در تقویم رسمی ایران تغییر کرد. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، در 15 دقیقه پیش رو همراه شما هستم، من بنیامین صدر با خبرها و گزارش‌ها. محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار ایران با اعلام هشدار درباره کمبود جدی پرستار گفت: به جرأت میگویم که بیماران به دلیل کمبود پرستار جان خود را از دست میدهند. آقای شریفی مقدم در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین با بیان اینکه هیچ پرستاری از شرایط راضی نیست به ارائه آماری از مهاجرت گسترده پرستاران پرداخته و گفته ماهانه 200 پرستار از ایران مهاجرت میکنند. دبیر کل خانه پرستار گفته که وزارت بهداشت به اندازه پرستاران مهاجرت کرده به کادر درمان اضافه نمی کند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری از شدت گرفتن روند مهاجرت کادر درمان از ایران منتشر شده و بسیاری هم درباره تأثیر این اتفاق بر وضعیت سلامت جامعه هشدار دادند. در حالی که درگیری‌های شدید در اطراف بیمارستان شفای غزه ادامه دارد، یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته مسیری بین این بیمارستان و جاده اصلی به سمت جنوب نوار غزه باز شده. او در پیامی در شبکه ایکس توییتر پیشین با اشاره به برقراری یک وقفه 4 ساعته دیگر بین 8 صبح تا 12 ظهر به وقت محلی در اطراف جبالیا از غیر نظامیان خواسته که با استفاده از این فرصت راهی مناطق امن‌تر جنوب شوند. پیشتر مقام‌های سازمان بهداشت جهانی از قطع ارتباط با بیمارستان شفا خبر داده و از وضعیت این بیمارستان ابراز نگرانی کرده بودند. اسرائیل می‌گوید که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته می‌شود، از غیر نظامیان و بیمارستان‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شنبه از مخالفت خود با اداره غزه سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی پس از پایان جنگ علیه حماس خبر داد. آقای نتانیاهو با تاکید بر تداوم حفظ کنترل امنیتی غزه سوی اسرائیل گفته کشورش باید توانایی آن را داشته باشد تا به موقع از شکل‌گیری گروه‌های دیگری همچون حماس جلوگیری کند. اما نام شب یلدا و چهارشنبه سوری در تقویم رسمی ایران تغییر کرد. رسانه‌های ایران خبر می‌دهند که بر اساس مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، نام برخی مناسبت‌ها در تقویم رسمی تغییر کرده است. بر این اساس شب یلدا با نام روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خیشان و چهارشنبه سوری با نام روز تکریم همسایگان در تقویم رسمی نام برده شده است. این تصمیم در تاریخ 18 مهر 1402 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و 15 آبان هم برای اجرا ابلاغ شده است. تقویم رسمی ایران در سالهای اخیر با تغییرات گوناگونی روبرو بوده و بر تعداد مناسبت‌های مذهبی و تعطیلات مربوط به آنها افزوده شده است. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از لزوم تفکیک جنسیتی کتاب‌های آموزشی خبر داد و گفت سند تحول بنیادین می‌گوید باید کتاب درسی را متناسب با جنسیت دختران و پسران متفاوت کنیم. رضا مراد صحرایی این اظهارات را یک شنبه در مراسم پایانی جشنواره‌ای به نام بهیندخت مطرح کرد و گفت باید فرهنگ حیا را در سراسر جامعه نهادینه کنیم. او به جزئیات بیشتر درباره تفکیک جنسیتی کتاب‌های آموزشی و نهادینه کردن فرهنگ حیا در جامعه اشاره نکرد. پیش از وزیر آموزش و پرورش در سالهای گذشته هم برخی مسئولان مذهبی و مقامهای آموزشی ایران بر لزوم تفکیک جنسیتی کتابهای آموزشی ایران تأکید کرده بودند. اما از 15 مهر پیشین تا کنون حدود 1250 اقدام یهودین ستیزانه در کشور فرانسه ثبت شده است. در این بین ترسیم ستاره آبی داوود بر دیوار چند ساختمان در پاریس و هومه شماری از شهروندان یهودی تبار فرانسه را هراسان کرده. اکنون مقام‌های فرانسه به این نتیجه رسیدند که روسیه در طراحی و انجام این برنامه دست داشته است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
فرانسه میگوید که روسیه در ترسیم ستاره‌های داوود بر دیوار ساختمان‌ها در پاریس نقش دارد. به گفته وزارت امور خارجه فرانسه، یک سازوکار آنلاین در روسیه با اهدافی از جمله ایجاد هرج و مرج در فرانسه این برنامه را هدایت کرده است. وزارت امور خارجه روسیه اما این اتهامات را احمقانه خواند و آن را روسیه هراسانه توصیف کرد. در هفته‌های پیشین دست کم 250 ستاره آبی، نماد مذهبی یهودیان، بر دیوار ساختمان‌های در پاریس و هومه ترسیم شد. این پدیده در پیان رخ داد که گروه افراطی حماس در بامداد 15 مهر ماه به اسرائیل حمله کرد و این کشور نیز در واکنش حملاتی مداوم را به باریکه غزه انجام داد. گروه تندروی حماس در سیاهه تروریستی ایالات متحده و اروپا قرار دارد. دیده شدن ستاره آبی داوود بر دیوار خانه ها وحشت بسیاری از شهروندان یهودی تبار فرانسه را برانگیخت. از جمله روش هایی که نازی ها در دهه 1930 میلادی و حین دومین جنگ جهانی برای شناساندن یهودیان در چند کشور اروپایی به کار گرفته بودند، علامت گذاری بر خانه آنها بود. این روند به کشتار میلیون ها یهودی در اروپا منتهی شد که هولوکاست نام گرفت. دستگاه قضایی فرانسه پژوهشی را سرگرفته تا معلوم شود که ترسیم این ستاره ها همونطور که پلیس نیز گمان می برد یهودی ستیزانه است یا خیر. در مسیر پژوهش دادستان ها به تازگی تایید کردند که ترسیم ستاره های داوود به درخواست فردی در خارج از فرانسه انجام شد. تا کنون دو زوج اهل کشور مولداوی در حین رسم ستاره ها بر دیوار بازداشت شدند. زوج نخست برای این کار از فردی در خارج پول گرفته و دومین زوج نیز با همون فرد گفتگوهای تلفنی داشته است. در پنجشنبه پیشین تیم‌های تخصصی فرانسوی شبکه مشتمل بر 1095 ربات را در شبکه اجتماعی ایکس کشف کردند که 2589 پست را در مورد ترسیم ستاره داوود روی دیوارها منتشر کرده بود. بر پایه گزارش متخصصان فرانسوی، یک وبسایت هواخواه روسیه با نام اخبار معتبر تازه که با حروف اختصاری RRN فعالیت می‌کند، مسئولیت هدایت ربات‌ها و عملیات ترسیم را بر عهده دارد. وزارت امور خارجه فرانسه می‌گوید که پدیده اخیر گواهی است بر تداوم راهبرد به گفته آنها فرصت طلبانه و غیر مسئولانه روسیه. فرانسه می‌گوید که روسیه این کار را با هدف بهره برداری از بحران‌های جهانی و برای ایجاد سردرگمی و تنش در فضای عمومی در فرانسه و در اروپا انجام می‌دهد. علاوه بر روسیه، پیش از این حکومت جمهوری اسلامی نیز بارها به دستاندازی در افکار عمومی در غرب از طریق انتشار اطلاعات نادرست توسط تشکیلات منظم سایبری و حمله هکری متهم شده است.
گزارشی بود از شهاب عموپور درباره اقدام‌های یهودی ستیزانه در کشور فرانسه، به خصوص پاریس و شهرهای هومه و ترسیم ستاره آبی داوود بر دیوار خانه‌های مردم، به خصوص یهودی‌ها در پاریس، که موجی از واکنش‌ها رو به همراه داشته.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما سرقت سالانه حدود 100 میلیارد تومان علایم و تجهیزات ایمنی و روشنایی در سطح جاده‌های ایران، نگرانی‌ها درباره ایمنی رانندگان و مسافران رو افزایش داده. گزارش‌ها نشون میدن که افزایش فقر در میان مردم و اقشار مختلف جامعه از مهمترین عوامل سرقت تجهیزات جاده‌ای و علایم خیابانی است. نسرین افشار گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
بحران اقتصادی در ایران به تشدید انواع ناهنجاری‌ها و انواع بزهکاری‌ها دامن زده. در تازه‌ترین مورد، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفته است که سالانه تا 100 میلیارد تومان تجهیزات جاده‌ای به سرقت می‌رود. این تجهیزات شامل علائم راهنمایی و رانندگی، نرده‌های پل‌ها، گاردریل، تجهیزات روشنایی و حتی دوربین‌های ثبت تخلف است. به گفته احسان عراقی‌زاده، مدیر کل راهداری کرمان، فقط در این شهر سالانه 10 میلیارد تومان تجهیزات جاده‌ای به سرقت می‌رود.
سالیانه حدود 10 میلیارد تومان سرقت تابلو علائم و نردهای پل‌ها، گارریل‌ها و حتی دوربین‌های ثبت خلفات جاده‌ای رو داریم که عدد بسیار عدد بالایی هست. علاوه بر این که ضرر به اموال دولتی می‌زنه، باعث عدم ایمنی جاده‌های استان نیز شده.
رضا اکبری معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفته است این سرقت‌ها معمولاً از سوی اقشار کم درآمد و معتاد صورت گرفته و در ضایعاتی‌ها فروخته می‌شود. اما بحران‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی، افزایش شکاف طبقاتی، تورم، طلاق، بیکاری و مشکلات خانوادگی و غیره در گرایش افراد به سمت سرقت مؤثر است. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی.
به طور مشخص افزایش فقر و فلاکت سبب تشدید و افزایش آمار بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌ها میشه و افزایش پرسرعت آمار سرقت‌ها هم یکی از اصلی‌ترین نتایج فقر به ویژه فقر مطلق در جامعه ایران هستش. آمارها نشون میده که میزان سرقت در ایران در فاصله سال‌های 91 تا 1400 خورشیدی 70% افزایش پیدا کرده و جالب‌تر اینکه در همین بازه زمانی ما شاهد روند صعودی تورم در مقاطع مختلف و کاهش قدرت خرید مردم و همینطور افزایش بیکاری و افزایش جمعیت زیر فقر بودیم. گزارش‌ها از سارقان هم بیانگر این هست که تعداد بازداشت شدگان سرقت اولی هم خیلی نسبت بالایی رو داشته در میان کل سارقان، یعنی شهروندانی که برای نخستین بار دست به دزدی زدن و بر اساس آنچه منتشر شده غالبا دزدی‌های خرد داشت و گفتن که به دلیل مشکلات اقتصادی اقدام به دزدی کردن. همچنین ما شاهد پدیده های نوظهور و ناشی از فقر مطلق در سرقت ها هستیم، مثل سرقت لباس از روی بندرخت یا سرقت گلدان در مجتمع های مسکونی و اداری. اینها همه نشون میده که یک بخش تبهکارانه ای برای سرقت های خیلی کلان، آنچه که در اذهان عمومی میاد از سرقت، وجود نداره لزوم و ما با یک شهروندانی روبرو هستیم که از سر 30 سال فقر و ناچاری به سرقت‌های بسیار خوردی برای برطرف کردن کوچکترین و ضروری‌ترین نیازهای حیاتیشون دست می‌زنن.
در سال‌های اخیر خبرهای زیادی از قطع برق یک منطقه یا اختلال در آن به دلیل دزدیدن سیم‌های برق منتشر شد. همچنین پس از فرونشست بخش‌هایی از بزرگراه آزادگان در تهران، مهدی چمران رئیس شورای شهر پایتخت روز 3 مرداد ماه با اشاره به سرقت لوله‌های آب و سیم و کابل برق گفته بود غیر از اینها در سطح شهر ما شاهد سرقت قطعاتی از پل‌های هوایی، کابل‌های برق و دریچه‌های آب هم هستیم. اما چرا دزدی‌های شهری از سوی مسئولین پیگیری نمی‌شوند تا به غیر از خسارت مالی، خسارت جانی هم برای رانندگان ایجاد نکنند؟ روشنک آسترکی:
من فکر میکنم که این موضوع به اولویت‌های حکومت مرتبطه، یعنی رویارویی با موضوع حجاب که جنبه ایدئولوژیک و تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی داره حتما به زدودن بزهکاری‌ها از سطح جامعه و ایجاد امنیت و آرامش برای شهروندان ارجحیت داره و به همین دلیل ما شاهد چنین روندی هستیم. از طرف دیگه باید به این اشاره بکنم که در همین برخورد با سرقت‌ها هم همواره اقدامات سلبی صورت میگیره، در حالی که اگه واقعا سرقت‌های اینچنینی دغدغه حکومت بود باید مشکل رو ریشه‌ای حل می‌کرد، یعنی باید وضعیت اقتصادی رو بهبود می‌بخشید، باید از اقشار نیازمند حمایت می‌کرد و باید فرهنگ سازی می‌کرد.
احمد بخارایی جامعه شناس و پژوهشگر در این باره در گفتگویی با پایگاه اطلاعاتی تجارت نیوز گفته است که اساساً بیماری اقتصاد از سطح کلان به سطح میانه و خرد می‌رسد و در سارق و رفتار او خود را نشان می‌دهد. این جامعه شناس تأکید کرده است که سالها قبل جامعه شناسان زنگ خطر فروپاشی اجتماعی را در ایران به صدا درآوردند و حالا دیگر صحبت از بحران نیست، بلکه با این روند کشور گرفتار بر بحران شده است.
گزارشی بود درباره پیوند فقر با سرقت و خرد سرقت هایی که این روزها در ایران به وفور اخبارش منتشر میشه، از جمله سرقت علائم جاده‌ای، علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی و روشنایی در جاده ها. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد در این بخش خبری بودید. به پایان اومد این دفتر، ولی شما با رادیو فردا همچنان بمانید. باز خواهیم گشت.